اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. ادامه بحث تقریر رو اینجا داریم که بعد حالا مطالبی هست که عرض بشه، و اون این که اینی که ما گفتیم که در تقریر باید متعلق تقریر که حالا میخواد فعل باشد یا قول باشد یا اعتقاد باشد، هرچی میخواد باشد، باید یه امری باشد که معصوم بتوانه اون رو اگر مخالف نظر خودش هست نهی بکنه و ردع بکنه و جلوش رو بگیره. اما اگر حالا تقیتن یا بالاخره خوف دیگه مطرح هست یا یأس از اثرگذاری یا ضیق وقت یا در مرعا و مسمع اونیس یا علم آگاهی ظاهری پیدا نمی کند، چیزهای از این قبیل، ما بگوییم که اینها سکوت معصوم داله بر تقریر نیست. سکوت کرده اما این سکوت امضایی نیست، اونچنان که در تعریف تقریر گفتیم که سکوت امضایی باید بشه، سکوت تنها کافی نیست. خب حالا یکی از مواردی که مطرح شده است این است که آیا سکوت معصوم در زمان غیبت هم دال بر تقریر و امضایشون هست یا نه. طبیعتا شاید شما بگید آه مگر اینقدر از تقریر بحث شده که بحث به اینجا هم کشیده شده؟ نه، خب واقعیت این است که بحث به اینجا کشیده نشده، شاید اصلا کسی تقریر اونقدر بحث نکرده. لکن ما این رو از کجا استخراج کردیم؟ از بحث اجماع منقول. در بحث اجماع منقول و کلا بحث اجماع و حجیت اجماع، بحثی مطرح است که ما این که اجماع رو حجت می‌دانیم از چه بابی هست. اونجا این بحث مطرح شده. چرا؟ به جهت این که جناب شیخ الطائفه، شیخ طوسی قدس سره القدوسی، ایشون آمدن قاعده لطف رو مطرح فرمودن و بر اساس قاعده لطف گفتن که بفرمایید که معصوم علیه السلام ولو در زمان غیبت موظف است که در برابر انحراف جمعی شیعیان اقدامی بکنه و جلوی اون رو بگیره، نذارد که اینها اجماع بکنن بر مطلب خلافی، ولو این که این رد از جانب امام با القاء اختلاف در میان مجمعین باشد. نذارد اجماع بر خطأ شکل بگیره، یه اختلاف بینشون بندازه، ها الهام بکند، القاء بکند مستقیما در رؤیا، چه میدونم به فکر کسی الهام بکند مطلب رو و این اختلافی پیش بیاد و اجماع و اتفاق نظر شکل نگیرد. این رو اونجا دارد. خب از این مطلب استفاده میشه که پس در حقیقت بنابر قاعده لطف اینها خواستن بگن که تقریر در زمان غیبت هم معنا دارد و جا دارد. ببینید در باب لطف متکلمین خب صحبت کردن، جناب شیخ طوسی هم خب این رو از در حقیقت علم کلام گرفته، از مخفی نیست، آشکار است که فقهای بزرگوار ما در گذشته اولا و به ذات اینها متکلم بودند و بعد، نمیخوام بگم ثانیا و بالعرض نبوده است، اما در گام بعدی فقیه هم بودند، به مفهوم احکام شریعت رو استخراج بکنن. یکی از جهاتش هم به لحاظ تاریخی لااقل اینطوره، حالا من به لحاظ معرفت شناختی و مسائل اینطوری کار ندارم، اما به لحاظ تاریخی لااقل اینطور هست که اینا در معرض اهل سنت قرار داشتن، در کنار هم توی شهر زندگی میکردن، طبیعتا دائما در حال بحث و گفتگو با اونها بودن و لازم بوده است که در مقام بحث و گفتگو مسلط باشن، به ادله کلامی بتونن با اونها بحث بکنن، جواب بدن، از مذهب دفاع بکنن. در حقیقت به نوعی اینها در دوره‌های زندگی میکردن که بحث بر سر اصل وجود تشیع و شیعه بوده که اگر نمیتونستن دفاع کنن شیعه نابود میشد دیگه، اصلا به احکام شریعت نمیرسید، لذا در گام نخست اون رو نیاز داشتن. اینطور نبود است که حالا در یک فسحه باشن، در یک راحتی باشن، اونقدر به این بحثا نیاز نداشته باشن، بیشتر تمرکز بکنن بر فرض کنید که فقه به معنای اخص کلمه. فلذا خب حالا جناب شیخ طوسی که متکلم هم بوده است، ایشان این بحث رو از اونجا گرفته. متکلمین درباره لطف اینطور میگن، میگن اللطف ما یقرب العبد الى الطاعه و یبعده عن المعصیه و هو واجب علی الله تعالی. لطف اون چیزیست که عبد رو به طاعت نزدیک میکنه، ما یقرب العبد الی الطاعه و او رو از معصیت دور میکنه و یبعده عن المعصیه. خب چنین چیزی یعنی لطف هم واجب است بر خداوند، این وجوب هم وجوب عن اللهی دیگه، در قرآن هم داریم که و علی الله قصد السبیل، بر خدا لازم است که اون راه میانه و راه درست و راه صحیح رو نشان بده و آشکار بکنه و هدایت بکنه. خب حالا که اینطور شد، ارسال رسول، انزال کتب، نسب ائمه و ارشادات اونها، تماماً اینها مصادیقی از مصداقهای لطف هستن، همشون از مصادیق لطف هستن و طبیعتاً بر خداوند هم واجبن. یعنی بر خدا لازم است که بفرمایید که ارسال رسول بکند، انزال کتب بکند، دین رو بفرسته، شریعت رو بفرسته، بشر رو هدایت بکنه. طبیعتاً انبیاء میان، بعد از انبیاء اوصیاء باید بیان، ائمه باید بیان، مسیر رو بیشتر تبیین کنن، آشکار کنن، راهبری مردم رو به عهده بگیرن، اونها رو هدایت کنن، پیش ببرن. و تمام بیانات بفرمایید که انبیاء و همچنین ائمه و ارشادات اونها، اونها همه مصادیق لطف و بر خداوند هم لازم است که چنین کاری انجام بدهد. این میشه قاعده لطف. خیلی خوب، در کتب کلامی آمده، این خیلی چیز نرخ شاه عباسی است. اما جناب شیخ طوسی به شکل خاص ایشون اینطور میفرمان در مورد امام علیه السلام، میفرمان وجوده لطف، وجود امام وجوده لطف و تصرفه لطف آخر. اصل وجود امام یه لطفی است از جانب خداوند، اینکه تصرف بکند در امور، تصرف بکند در امور، این هم یک لطف دیگری هست که بفرمایید که امام بیاد و تصرف بکنه، در امور دخالت بکنه، دست ببرد، چیزهای از این قبیل. خب از این خواستن استفاده بکنن برای بفرمایید که اجماع. مثلا ایشون فرموده است که نظر مبارکشون این استش که بالاخره، بالاخره اینی که مجمعین، علما، فقها همه بیان بر یک رأی باطلی اتفاق نظر پیدا کنن، خب این سبب می شود که به تبع اونها مردم هم، عامه مردم هم، اینا هم باز به مسیر اشتباهی برن و این سبب می شود که شیعیان همه گرفتار بشن و همه منحرف بشن و همه در مسیر نادرست قرار بگیرن. فلذا این قاعده لطف اقتضا می کنند در چنین مواردی امام ورود بکنه و شیعه رو نجات بده، و اگر امام ورود نکرد و سکوت کرد، سکوت امام دال بر این است که امام راضی بوده بر این نظر، امام بر این نظر راضی بوده و این رو تقریر کرده. خوب عنایت بفرمایید که قاعده لطف نمیتواند تقریر در زمان غیبت رو نسبت به افعال موردی و نسبت به افعال اشخاص یا اینها ثابت کنه، نه، فقط زمانی که یک اجماع و اتفاقی صورت بگیرد. حالا این اجماع و اتفاق اولا در میان علما و فقها هاست، طبیعتا از اونها سرریز میکند به مردم و سرایت به مردم پیدا میکنه. خیلی خوب، این اینجا رو شامل میشه. پس یعنی دایرش محدود است. هر سکوت امام زمانی اینطور نیست، اینطور نیست که هر سکوت که سکوت بکند دال بر این باشد و چه باشد. این یه وقتی این رو عرض میکنم خدمتون، یه آقای در استرالیا این مسلمان شده بود، مسیحی بود، مسلمان شده بود، بعد حالا این خودش نقل میکرد که بعد از مدت ها که تحقیق و مطالعه و بررسی و فران از این حرفا، میگفت دیگه یک شبی تصمیم گرفتم که دیگه رسمن مسلمان بشم، در اتاق خودم آمدم، چراغها رو خاموش کردم، شم چند تا شم روشن کردم، فلان نشستم و شروع کردم به قرآن خواندن و مثلا این پنجرم باز بود و باد میزد این پرده کنار، یه فضای کاملا رمانتیک و شاعرانه‌ای درست کرده بودم. بعدم گفتم که خب دیگه من مرحله آخرم، به خدا خطاب کردم که حالا دیگه نشانه‌ای بفرست تا من دیگه مطلب کامل بشه برام و عرض کنم خدمتتون که مثلا چی بکنم. البته از هم قرآن نمیخوانده اون لحظه، ولی به هر حال منتظر بوده که یه نشانه خاصی برای او بیاد و این دیگه دینشو تغییر بده و مسلمان بشه. گفت هر چی نشستیم دیدیم هیچ نشانه ای نیومد. گفت حالا آدم طنزی هم بود، گفت به خدا گفتم خدا این آخرین فرصته تا عرض کنم که یه کاری بکن، من میرم اگر میخوای یه کاری بکن. بالاخره یه اتفاقی میفته. میگفت تو ذهنیتم هم ذهنیت مثلا فضای فیلم های سینمایی و اینها بود، الان مثلا یه دفعه یک چیزی رخ میده، مثلا این شمعایی که هست اینجا میره به آسمون، من چی میشه فلان، یک چیز عجیب و غریب رخ میده. هیچ نشد، هیچ اتفاقی نیفتاد، هیچ تغییری حاصل نشد. اینا خیلی میگفت یه حالت بدی به من دست داد که عجب، پس هیچ چی نشد اینها. میگفت همون وقت قرآن رو باز کردم، گفتم حالا یه خورده قرآن بخونم تا ببینم چطور میشه. قرآن رو باز کردم، میگفت این آیه آمد به این مضمون که ما نشانه های خودمون در همه هستی قرار دادیم، نشانه های ما همه جا هست، پره، تو باید چشتو باز کنی ببینی، تو باید نگاه بکنی، نشانه های ما همه جا وجود داره. میگفت وقتی تا قرآن رو باز کردم همین آیه آمد، میگفت از خجالت رفتم اون مثلا تخت خودم، این پتو یا ملافه رو سر خودم کشیدم از خجالت از خدا. خدا راست میگه، من چقدر آدم متکبری بودم، چقدر خودخواه بودم که نشانه مخصوص میخواستم. خدا میگه نشانه من همه جا هست، تو با چشتو واقع، مشکل از توه، مشکل از من نیست. حالا بگذاریم به هر تقدیر، اینی که حالا مثلا هر کسی کاری میکند بعد میاد که اگر اشتباه باشد خب امام زمان موظفه که جلوی منو بگیره. نه خیر، هیچ موظفه نیست جلوی تو رو بگیره. مثلا تازه اگر قاعده لطف رو ما بپذیریم، اونجایی که همه امت در حال انحراف باشن، یا لااقل همه شیعیان و اتباع اهل بیت در حال انحراف باشن، اونم ناشی از مثلا اتفاق نظر بزرگان اینها و علما و فقهای اونها بر یک طریقه باطلی، بگیم اینجا اگر سکوت بکند امام زمان و دخالت نکنه، ورود نکنه و تصرف نکند و اختلافی در میان مجمعین نندازد، این بگیم که این خلاف قاعده لطف است. این خلاصت الکلام در باب قاعده لطف. حالا آیان خب چون رسائل رو دیدید، شیخ اعظم انصاری در رسائل در بحث اجماع این رو مطرح فرمودن، حالا باز هم نگاه میکنید، مراجعه میکنید، من نمیخوام اطاله کلام بکنم اینجا، خیلی اونجا ببینید. لااقل حالا خود شیخ طوسی مراجعه نمیشه به آثارشون، لااقل رسائلی که دم دست آقایون هستش رو میتونن ببینید. لکن به همین قاعده پاسخ داده شده است، اینکه کسی بخواد به این استناد بکند و از این استفاده بکنه، این رو پاسخ دادن. از جمله خود جناب شیخ اعظم انصاری به این پاسخ دادن، فرمودن که اون همان سببی که باعث شد که امام علیه السلام غایب بشه و ما محروم بشویم، دچار حرمان بشویم از بودن امام و ظهور امام، و طبیعتاً همین حرمان هست که خیلی از مصالح رو از ما تفویت میکنه و از بین میبره، موجب تفویت مصالح نوعیه‌ای میشود برای نوع بشر، نه فقط اما نوع بشر محروم هستن از ظهور امام و اینکه حضور امام در بین خودشون، البته حضور ظاهر منظور هست، هم ظهور امام هستش. همان چیزی که سبب شد که امام غایب بشود و مخفی بشود، همان سبب می شود که حکم خداوند هم از مجمعین و از اجماع علما بفرمایید که پوشیده بشه و اینها بهش نرسن و احیانا یک حکم خلاف واقعی رو بهش برسن، این به یک چیز دیگری برسن غیر از اون چیزی که بفرمایید که نظر خداوند بوده است. و این مطلب هیچ الزامی رو بر امام ایجاد نمی کند که بیاد احکام رو برسونه و حکم واقعی رو بیان بکند، چون او کوتاهی نکرده. احتجاب امام و حرمان ما از امام، این ناشی از خود ماست، اینکه آماده نیستیم برای اینکه در محضر امام باشیم، ظهور امام رو درک بکنیم و ازشون استفاده بکنیم. این مشکل از ماست، مشکل از امام نیستش، و این لزومی ندارد که ما بگیم چنین چیزی رو امام لازم هست که بیاد مطرح کند، اظهار حق بکند در حال غیبت خودش در احکام شرعی و مسائلی از این قبیل. البته حالا یک نکته هست و اون این که لعل اگر ما بخواهیم به قاعده لطف اخذ بکنیم، شاید در دایره اصول دین ها، اونجاهایی که انحراف اساسی از دین داره حاصل میشه، اونجا لعل ما این رو قائل بشیم. اونجا که بگیم مثلا دیگه هیچ چیزی از دین باقی نماند، یعنی حتی اتباع اهل بیت هم، اتباع فرقه ناجیه هم، اینها هم دیگه کلن در اصول دین هم از مسیر خارج بشن، دیگه مسیر دیگری قرار بگیرن، اونم کلی همه به در مسیر دیگری برن، لعل اونجا رو ما بگیم دیگه خب این جایی برای اختفاء نباشد، یعنی دیگه اون یه حالت نقض غرض پیدا بکنند. اما نه، در احکام، در فروعات ما دلیلی نداریم برای این مطلب، مضافاً بر این که ما میدانیم که احکامی که ما داریم، فروعاتی که ما داریم، برخیش جنبه بدیهی دینه، ضروری دینه. تو ضروریات که معمولاً انحراف ایجاد نمیشد که اصل وجوب نماز، اصل وجوب روزه، اصل وجوب حج، چیزهای از این قبیل، این که خب قاعده است، ضروریات دیگه، اینا که انحراف درش ایجاد نمیشه. پس یعنی حتی اگر شما ضروریات از فروعات رو هم، اینها رو هم بخواهید در رده اصول دین در نظر بگیرید، اینها هم باز محل انحراف نیست، معمولا قاعدتا اینطور نیست، علل قاعده اینطور نیست. پس اگرم بخواد انحرافی از طریق حق باشد، در مراحل پایینتره، در فروعات جزئی تر هستش. ما دلیلی نداریم که حالا اگر مردم در مثلا فرض کنیم که رکعت سوم نمازشون به جای سه تا تسبیحات اربعه یه دونه تسبیحات اربعه گفتن، ها خب این بعد بگیم که لازم است امام ظهور بکند اینجا و بگه آقا نه یکی نگید سه تا بگید، دلیلی بر این نداریم. و مثلا فرض فرمایید که اظهار حق تو این موارد نیست. خب این جواب حلی بود و با یه تبصره‌ای ناظر به اصول دین. اما جواب نقضی، جواب نقضی هم میشه داد. جواب نقضی این هست که بگیم اگر این طور هستش، اگر این طور هستش و این قاعده چنین اقتضایی دارد، ما بگیم حتی در جایی که بین علما اختلاف هم هست، یعنی اجماع هم ندارن، اتفاق نظر هم ندارن، اصلا اختلاف هم هست، لکن همون اختلاف نظرشون هم موجب اختلاف مردم میشه، اصلا مردم رو به دو دستگی میندازه، به جان هم میندازه، هزار مشکل بر مردم ایجاد میکنه. خب در همون موارد هم بیاید که خب امام ورود بکنه، پس اونجا هم امام موظف باشه ورود بکنه. یا نه، موارد اختلافی است که حالا اقلیت اکثریت تشکیل میشه براش، لااقل اکثریتی در مسیر انحراف قرار میگیره. چه فرقی است مثلا برای امام میان همه و اکثریت؟ خب وقتی اکثریت هم دارن منحرف میشن، اگر قاعده لطف محکم باشد، خب باید در جلو انحراف اکثریت هم بگیره. یه نفرم بخواد منحرف بشه مهمه، چه برسد به اینکه اکثریت مردم بخوان منحرف بشن. پس ما بگیم در اون موارد هم اینطور هستن. و ما خب اگر بخواهیم بریم بگردیم این موارد پیدا بکنیم که اینها مسائل اختلافی هست، المسائل الخلافیه، در واقع اینها رو بخوایم ما پیدا بکنیم، میبینیم که فراوان هست و زیاد هست، مطالب کم نیستش. و خب شما بگید آقا این اگر طرف به حقیقت نرسیده باشد، اون مصلحت واقعی از کفش رفته، یا احیانا دچار مفسده واقعی شده، اینجور مسائل شده، خب امام لازم باشه تو اون مواردم بیاد و دخالت بکنه. لذا اگر کسی قاعده لطف رو بخواد محکم بداند و بر اساس این سکوت امام رو داله بر تقریر بداند، هم حلن و هم نقضن این قابل خدش هستش. حلن به همون بیانی گفتیم، نقضن هم به این که شما چرا این قاعده لطف رو میخواید تقریر امام فقط نسبت به اجماع نگه دارید. مراحل پایین ترش هم اونجا بگیم قاعده لطف میتونه جاری بشه و امام موظف باشد که بیاد جلوی انحراف رو بگیره و جلوی مسیر خطا رو بگیرد. این خلاصه ای از این مطلب. پس نت بلا جان، حالا مواردی داریم که احیانا اصحاب اجتهاد کردن و نظری مخالف نظر امام داشتن. بعدن که این اجتهاد خودشونو به امام عرضه کردن، امام براشون تصحیح کرده. اون مورد مشهورش همون قصه عبان ابن تغلب هست و بحث دیه در فرض بفرمایید که انگشتان، دیه در انگشتان که مطرح هست شو اینها، و که آقا یک انگشت اینقدر، دو انگشت اینقدر، سه انگشت اینقدر، تعجب کرد و گفت ما در عراق که بودیم همین مطلب رو من گفتن، من گفتم این حرف شیطانه، این حرف بی خود. امام دعواش کرد فرمود مهلا یا ابان، آروم بگیر، چه حرفیه، این حکم رسول الله، شیطان کدوم. عرض کنم که بعد براش توضیح دادن که بالاخره این قیاس نمیشود و چیزهای از این قبیل. حال در اونجا موارد مورد خودش هست و ما هم تو ذهنم قبلا هم اشاره کردیم به روایتش. بگذاریم، به هر تقدیر از این موارد بوده یا دو تا صحابی با هم دیگه اختلاف نظر پیدا کردن، اینو عرضه کردن به امام و امام اصلاح کرد، یا در مواردی بوده است که نه کلن داشتن انحراف میرفتن، یه تفکری بینشون رایج شده بوده، امام مطلب رو مطرح فرمودن، خصوصا در جایی که خب شیعیان در یک بستر و در یک بیعه و در یک زمینه سنی زندگی میکردن و لذا خب ممکن بوده است که یه تفکر رایج در زمانشون رو ذهن اینام اثر میگذاشته. امام ابتداءن و بدون مقدمه، بدون سوال، بدون اینکه عرضه بشد بهشون مطلب، خودشون ابتداءن آمدن و شروع کردن اون شبهات رو برطرف کردن و طریق حق رو نشون دادن، چیزای از این قبیل. خب این مربوط به زمان ظهورشونه، مربوط به زمان ظهوره. اما در زمان غیبت ما چه دلیلی داریم که بخوایم بگیم در زمان غیبت هم امام موظف است چنین کاری انجام بدهد؟ بله، خب اگر میخواست امام دخالت بکنه که تو هم لاقل دوره مشروطه بعد امام دخالت میکرد دیگه، جای داشت که امام دخالت بکنه. گرچه میرزای نایینی که میگه من خواب دیدم و در خواب اون شخص گفت امام زمان نظرش این هست و تایید کرده مثلا مسیر من رو، یعنی بازم این مؤیداتی از این ور داشتن. بگذاریم، به هر تقدیر حالا این به حساب طولانی میشه. منظور پس این هم یک مطلبی که ما در اینجا داریم و باید بهش توجه بکنیم. فلذا ما بگوییم که آنچه که بعدن، آنچه که بعدن رخ بدهد، اون الامور الحادثه فی الازمنه المتاخره عن اعصار اهل بیت علیه مصطفى و السلام، اینها اگر معصوم سکوت کرد لا عبره به سکوته، این ما اهمیتی به سکوتش نمیدیم چون شرایطشو نداشته، شرایط امر بالمعروف نهی از منکر رو نداشته، شرایطش هم همون هستش که بالاخره این ظاهر باشد و بتوند جلوگیری بکند، اونم به طریق طبیعی، به طریق عادی، به طریق معمولی بتواند از این جلوگیری کند. اون چه که مکلف است ما قبلا هم اشاره کردیم، بحث دون الحجه حجه و فوق الحجه رو قبلا نکته رو اشاره کردیم. اون چه که هست این هستش که معصوم آنچه که مکلف است به انجامش امور عادیه، امور طبیعیه، طرق متعارفه، به طرق متعارف مکلف هست و باید این رو انجام بده و پیگیری کنه. نتیجه این که حتی بنابر قاعده لطف هم ما بگیم لازم نیست معصوم به صورت مستقیم ورود کنه و رأی صحیح رو بیان بکنه، بلکه همین که عرض محضرتون که بالاخره مطلب در زمان خودش گفته شده، ما هم اگر محروم هستیم این از خودمون هست. اما یه نکته من اضافه کنم و دیگه حالا امروز من می‌خواستم یه مطلب دیگه ایرم باز عرض کنم، اینم مون دیگه اون، چون باز اونم توضیحات مفصلی دارد دیگه الان نرسیدیم. یه مطلب دیگه هم که اینجا اشاره بکنیم این هست که ما که بگیم تقریر و سکوت معصوم، خوب عنایت بفرمایید که سکوت معصوم در قبال چه کسی؟ یعنی من میخوام باز برگردم به همون مبنای اجماع و همون اشکال نقضی خودم رو باز تاکید کنم، حالا با یه بیان دیگری، با یه تقریر دیگری. ببینید، ما میگیم سکوت معصوم با شرایطش داله بر امضا. شما میخواید با قاعده لطف این تقریر رو درست کنید، سلمنا، حرفی نیست، ما با قاعده لطف میپذیریم، باز همون اشکال نقضی است، همون طالبه یه بیان دیگری. خب چرا معصوم در مقابل انحراف آقای الف سکوت کرده، در مقابل انحراف آقای ب سکوت نکرده؟ اینا علا حد سوا هم هستش، علا حد سوا. خب بالاخره اون مجتهد شماره دو، او اولا هو مجتهدون، بعدم دارای مقلدینیه، خب اون مجتهد و مقلدینش بی ارزشن، هیچ اهمیتی ندارن، اونا باید به حال خودشون رها بشن، اینا برن جهنم، اشکال نداره. گروه اول مثلا جهنم نمیرن البته، ولی منظور میخوام بگم مساله واقعی ازشون فوت بشه یا گرفتار مفاسد واقعی بشن، اینا هیچ اهمیتی ندارن. اگر ما گفتیم سکوت معصوم بلا در زمان غیبت بخواد دال بر تقریر باشه، پس لااقل اون مجتهدی که میگد آقا من هیچ نشانه از امام معصوم دریافت نکردم برخلاف نظر خودم، اون میتوند ادعای تقریر بکنه. میدونید چی عرض بکنم؟ یعنی دیگه تمام مجتهدین میتونن ادعای تقریر اختصاصی نسبت به فتوای خودشون بکنن. همین تقریرهای خب لذا هر کسی در ابتدای رسالهش میتونه بنویسد که عمل به این رساله شریفه مجزی است، لانه محل تقریر صاحب زمان. امام زمان تقریر کرده. میگن تقریر از کجا فهمیدیم؟ میگه عدم الرد، من ردی از امام زمان دریافت نکردم، نه در نگارش این، نه در چاپش، نه در پخشش، نه در هیچ چیز، اصلا من ردی نه دریافت نکردم، هرچی هم منتظر شدم ردی بیاد، من ای بیاد، نامه ای نوشته ای تماسی، هیچی با من تماس گرفته نشد، تقریر شد. دقت میکنید؟ بعد اینجا خب تغییر هم زیاد میشه دیگه، حالا تمام به تعداد رساله ها ما تغییر خواهیم داشت، مثلا میگه همه این رساله ها تغییر شده است از جانب امام زمان، چرا؟ چون سکوت کرد در قبال او. خب آیا کسی به همچی حرفی میتونه ملتزم بشه؟ قاعدتا به چنین چیزی نمیشه ملتزم شد. فلذا البته عرض کنم جناب شیخ طوسی تا این حد نمیخواد بگرد، منتها ما میخوایم بگیم اگر جناب شیخ طوسی کلامشون رو بخوایم اخذ بکنیم بهش، یه لوازمی دارد که خود جناب ایشان هم بهش ملتزم نمیشود، کما اینکه نشده است. دقت بکنید، این لوازم فاسدی دارد و یه تبعات توالی فاسده ای دارد که نمیشه بهش ملتزم شد و خود ایشون هم قاعدتا به این ملتزم نمیشدن. خب حالا دیگه به همین قد اکتفا بکنیم و دیگه اون بحث بعدی بماند برای جلسات آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی